بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 387، سطر 14. و بالجمله قد حصر الكون فی اربعة انواع لان حصول الجوهر فی الحیز اما ان یعتبر بالنسبت الى جوهر آخر اولا. بحث در اقسام عین داشتیم بنابر قول متکلمین. گفتیم که فلاسفه معتقدند، همچنین جمهور متکلمین معتقدند که برای ورود در حیز و حصول در حیز جوهر بودن کافی است. یعنی هر چیزی که جوهر باشد حیز می طلبد و حاصل می شود در حیزی. اما گروهی از متکلمین معتقد بودند که جوهریت کافی نیست، باید عرضی بر این جوهر عارض باشد تا به توسط اون عرض این جوهر حیز بطلبد و در حیز حاصل شود. اگر اون عرض وجود نداشته باشه این جوهر در حیزی حاصل نمیشه. اون عرض رو که صفت نامیده بودند به چهار قسم تقسیم کردند. یکی حرکت بود، یکی سکون، یکی اجتماع بود، یکی افتراق. این چهارتا میگفتن اگر در جسمی حاصل باشد اون جسم در حیزی حاصل میشود و اگر هیچ کدوم از اینها نباشد جسم در حیز حاصل نمیشه. جوهریت برای حصول در حیز پیش اینها کافی نبود، صفتی لازم بود که اون صفت بشه عامل حصول در حیز. به این صفت میگفتن کن، به اون حصول جوهر به توسط این صفت میگفتن کائنیت. حصول جوهر در حیز رو میگفتن کائنیت. به این صفتی که عامل این کائنیت بود میگفتن کن. پس کن عبارت از صفتی است که جوهر رو حاصل فی الحیز میکند و این صفت یکی از چهار قسم دارد، یکی از چهار قسم هست، یا حرکت است، یا سکون، یا اجتماع است، یا افتراق. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا میخوام منحصر کنیم این صفت رو در چهار تا بیان حصر میخوام بیاریم. یادتون باشه این بیانی که ما الان شروع میکنیم بیان حصره. ایشون بعدن در دو سه صفحه بعد میگه که این حصر رو بعضیا کافی نمیدونن و برای این حصر اشکال میکنن. مراد همین حصریست که الان ما میخوام شروعش کنیم. خب به چه دلیل این چهار تا کون رو داریم، بیشتر نداریم، کمترم نداریم؟ ببینید میخواد تقسیم کنه حالات رو و در تقسیمم امر رو دائر میکنه بین نفی و اثبات. وقتی امر دائر شد بین نفی و اثبات حس میشه حسر عقلی، دیگه فرضی غیر از این باقی نمیمونه. میگه این جوهر که میخواهد در حیز حاصل شود یا با جوهر دیگر مقایسه میشود و ملاحظه میشود یا خودش تنها دیده می شود و با جوهر دیگر ملاحظه نمی شود. ببینید هم دایره بین نفی و اثبات، یا با جوهر دیگر ملاحظه می شه یا با جوهر دیگر ملاحظه نمی شه. اگر با جوهر دیگر ملاحظه شد نسبت به اون جوهر یکی از دو حالت رو دارد، یا ممکن است چیزی وسط این دو جوهر حاصل شود یا ممکن نیست. ببینید بازم دعای کرد بین نفی اثبات. یا ممکن است که چیزی بین این دو جوهر واقع شود یا ممکن نیست. دو تا جوهرن که میخوان تو حیز وارد شود. در یه حالت بینشون چیزی ممکن است واسطه شود. این چه حالتیست؟ حالتیست که این دو تا جوهر از هم افتراق دارن، وسطشون خالیه، چیز دیگه میتونه بدی وسط. یا نه ممکن نیست که وسطشون چیزی واقع شود. این در چه حالتیست؟ در حالتی که این دو تا جوهر اجتماع دارند، اون وقت اجازه نمیدن یه شیء سوم وسطشون داخل بشه. البته اونجا هم که افتراق دارن و اجازه میدن شیعی واسطه بشه، ممکن الله شیعی واسطه بشه که جسم اینجا رو پر کنه، ممکنه شیعی واسطه نشه خلف واسطه بشه. ما حالا کار نداریم به اینکه خلف محال هست یا محال نیست، خلف ممکنه کسی حالا بگه جایزه. بالاخره ما میخوام افتراق درست کنیم. حالا افتراق بین این دو جسم به این صورت باشد که وسطشون جسم دیگه پر کنه یا وسطشون خلف پر کنه، اون برای ما مهم نیست. مهم اینه که این دو تا جسم اصلا فاصله داشته باشن که افتراق صدق کنه. پس این دو قسم شد، دو تا از این صفت ها رو گفتیم، اجتماع افتراق رو گفتیم. دقیقا این تقسیم به این صورت شروع شد. یا این جسمی که میخواد هرگز رو پر کنه با جسم دیگه ملاحظه میشود یا نه. اگر با جسم دیگه ملاحظه شد یا با جسم دیگر حالتی دارد که میتواند وسطشون چیز دیگه پر کنه که میشه افتراق، یا با جسم دیگر حالتی دارد که وسطشون نمیتونه چیزی پر کنه میشه اجتماع. این مال قسم اول بود که با جسم دیگه ملاحظه شود. اون وقتی که با جسم دیگه ملاحظه نمیشود، اونم توجه کنید، یا اینکه این جسم واحد مسبوق است به اینکه در حیز دیگری بوده الان تو این حیزه، یا مسبوق به این نبوده که در حیز دیگر بوده، قبلا هم تو همین حیز بوده. پس یا قبل اینطوری ببینید تو حیزی الان حاصل شده، جسم واحده، ملاحظهش نمی کنیم با جسم دیگر، جسم واحده در حیزی هم الان حاصله، درش تو حالت تصور می کنیم، یا قبلا در حیز دیگر بوده یا قبلا همینجا بوده، یعنی حیز دیگر نبوده، بازم داره به نفی اثبات می کنیم، یا قبلا در حیز دیگر بوده یا در حیز دیگر نبوده، یعنی در همین حیز بوده. اگه قبلا در حیز دیگر بوده حالا وارد این حیز شده، معلوم شه حرکت کرده. اگه قبلا توی همین حیز بوده معلوم شه ساکنه. پس حرکت سکون هم درست شد. اجتماع چراغ با تقسیم قبلی درست کردیم، حرکت سکون هم با تقسیم فعلی درست کردیم، مجموعاً شد 4 تا. یعنی توجه می‌کنید، اول دائر کردیم به نفی اثبات، گفتیم یا با جسم دیگه لحاظ میشه یا با جسم اینی که میخواد حیز تو حیز حاصل شود، این جسمی که میخواد تو حیز حاصل شود، یا این جوهری که میخواد تو حیز حاصل شود، یا با جوهر دیگر و جسم دیگه ملاحظه میشه یا نه. اگه ملاحظه شد تقسیم کردیم به دو قسم، افتراق اجتماع درست کردیم. اگر هم ملاحظه نشد تقسیم کردیم به دو قسم، حرکت و سکون درست کردیم. پس هر 4 تا کن با این حذف درست شد. حذف هم حذف عقلیست، اضافه نمیپذیره، کم رو هم اجازه نمیده، کمتر از اینم اجازه نمیده، بیشتر از اینم اجازه نمیده. همین 4 تا رو بریم. پس اکوان شدن 4 تا. عرض کردم دیروز هر جا تو کتب کلامی شما اکوان اربعه دیدید، منظور همین 4 تاست و زیاد در کتب کلامی اکوان اربعه استفاده میشه و استعمال میشه. توضیح هم داده نمیشه، شما باید در ذهنتون داشته باشید اکوان اربعه یعنی اجتماع و افتراق، حرکت و سکون. توضیحش هم همین بود که عرض کردم. صفحه 387 هستیم، سطر 14 و بالجمله قد حصر الکون فی اربعه انواع، زیرا حصول جوهر در حیز یا اعتبار می شود به نسبت الی جوهر آخر، یعنی جوهر دیگری را ملاحظه می کنید بعد این جوهر رو میگی در حیز واقع شده، او لا یا جوهر دیگه ملاحظه نمی کنید، خود همین جوهر تک و تنها ملاحظه میشه. علل اول در صورتی که جوهری رو با جوهر دیگر اعتبار کنید، یا این دوتا جوهر به طوری است که اما ان یکون به حیث یمکن ان یتوسط هما ثالث، وسطشون سوم میتونه واقع بشه، یعنی بینشون فاصله است، این فاصله رو میتونه یه شیء سومی پر کنه، فهو بل افتراق، در این صورت افتراق حاصل میشه. و الا یعنی اگر این دوتا جسم طوری باشن که وسطشون نتونه فاصله ای پر کن، وسطشون فاصله ای نباشه که جسم دیگر و جوهر دیگر بتونه پر کنه، فل اجتماع. بعد در مورد افتراق یه توضیحی میده که اون توضیح من عرض کردم. میفرماید این که ما گفتیم وسط دو جسم بتواند جسم سومی وارد شود، گفتیم بتواند وارد شود، نگفتیم حتما وارد باشد، به خاطر اینکه ممکن است جسم سومی وسط این دوتا رو پر کنه، ممکن است خلعی و فاصله بین این دوتا باشه، فقط امکان پر کردن باشه، همین کافیه، لازم نیست حتما یه جسم دیگری فاصله بشه، چون ما الان بس در این نداریم که خلع جایز یا جایز نیست، میخواد جایز باشه میخواد جایز نباشه. افتراق بین دو جسم حاصل است، حالا چه بین این دو جسم رو خلع فاصله کرده باشد چه جسم دیگه فاصله کرده باشد، ما امکان تخلل رو شرط میکنیم نه تحقق تخلل رو. و اعتبر امکان تخلل سالس دون تحققی، زمین تحققی به تخلل برمیگرده، به امکان بر نگذمون، امکان نقیض تحققه. اعتبار کردیم امکان تخلل سوم رو، نه تحقق تخلل سوم رو. چرا این اعتبار میکنید؟ چرا امکان اعتبار میکنید تحقق اعتبار نمیکنید؟ لیشمل افتراق الجوهرین به تخلل خلل، تا شامل بشود اونجایی که دو تا جوهر با تخلل خلل از هم افتراق داره، اونجا رو میخوام شامل بشه. فانه در اون صورت هم که خلل بین دو تا جوهر فاصله است، بازم لا ثالث، فانه لا ثالث بینهما بالفعل، در جایی که خلل فاصله است ثالثی بین این دو تا جوهر بالفعل وجود نداره، بل بالامکان وجود دارد، و چون بالامکان وجود دارد بازم افتراق حاصل است، که بالفعل سومی باشد که بالامکان سومی باشد، در هر صورت اون سوم باعث میشه که جسم اول و دوم با هم افتراق داشته باشد. خب افتراق اجتماع رو توضیح دادیم، بعد در مورد افتراق هم یک توضیح اضافه‌ای داشتیم، اونم ذکر کردیم. حالا میگیم و علسانی. علسانی یعنی اونجایی که ما جوهر رو با جوهر دیگه ما اعتبار نکنیم، لحاظ نکنیم، فقط خود همون جوهری که میخواد حاصل در حیز باشد اون رو تنها ملاحظه کنیم. انکان مسبوقاً، یعنی انکان اون جوهر مسبوقاً به حصولهی، یعنی حصول همون جوهر فی حیز آخر، اگر این که الان تو این حیز هست قبلا در حیز دیگر بوده، فهو بالحرکه، این صفتی که او را در حیز قرار داده حرکت است. ببینید صفتی که او را در حیز قرار داده حرکته، یعنی قبلا اون توی اون حیز بود، حالا آمده تو این حیز. چرا آمده تو این حیز؟ چرا حرکت کرده؟ پس صفتی که اون را در این حیز قرار داده حرکته. و این کان مسبوقاً به حصولی فیزال کل حیز، اگر این که الان تو این حیزه مسبوق است، این حیز بودنش تو این حیز بودنش مسبوق است به حصولش دوباره در همین حیز، یعنی قبلا هم تو همین حیز اول بوده. ببینید عبارت روشن باشه، زارش الحیز یعنی همون حیز اول، الان تو همین حیزیست که هست، خب قبلا هم تو همین حیز بوده، مسبوق است به حصولش در همین حیز. فسکون یعنی اون عاملی که باعث شده این تو این حیز جدید هست سکونشه. حیز جدید ولی تسامح بوده، عاملی که باعث شده که تو این حیز هست سکونه، یعنی اگر سکون نداشت تو این حیز نبود، تو حیز دیگه بود. پس وقتی از حیز اول میاد تو حیز دوم، عامل وجودش در حیز دوم حرکته. وقتی که در حیز اول بوده حالا تو حیز اوله، وقوعش در حیز اول عاملش سکونه. پس عامل وقوع حصول در حیز در فرض اول حرکت شد، در فرض دوم سکون شد. در اون دو فرض قبل هم افتراق اجتماع بود، عامل وقوع در حیز اجتماع افتراق بود، عامل وقوع در حیز هم حرکت سکون.
بدون
عاملیه
یه عاملیه
نبود، عامل حرکت نبود، عامل حرکت یعنی بود عامل سکون دیگه،
بود یعنی مسماش سکون.
چرا دیگه بوده؟ وقتی که عامل حرکت نباشه عامل سکون هست، این دوتا مقابل همند، چیزی هم بدون عامل حاصل نمیشه. همون نبود عامل حرکت شما اسمش رو زیرید عامل سکون، هر چی اسمش رو میزید، ما کار نداریم عامل سکون چیه،
اسمش رو میزید.
سکون آیا امری هست یا نیست؟ عامل میخواد. سکون امری هست، عامل میخواد. حالا شما میگید عامل خاص ندارد، عاملش همون نبود عامل حرکت است. خب همون نبود عامل حرکت خوش میگه عامل نیست، همونش عامل سکون. امر عدمی باشه، هر بله دیگه امر عدمی بگیرید، ان سکون ممکنه امر ثبوتی باشه، امر عدمی باشه، هر چی هست عامل داره، بدون عامل که نمیشه. عاملش رو بفرمایید نبود عامل حرکت، یا عاملش رو بفرمایید دست گذاشتن ما رو بود، هر چی چی گفتم امر عدمی عامل نمیخواد، امر عدمی عامل میخواد، منتها عملش عاملش میتواند عامل. مگر آدمی که کور امر عدمی نداره، یا عامل نداشته کور شده؟ مگه میشه عامل امر عدمی عامل نخواد؟ عدم عامل نمیخواد، امر عدمی عامل میخواد. سکون امر عدمی است یا ثبوتی است؟ مثلا شما دست رو این جسم میذارید این ساکن میمونه همونجا، این عاملش دستگوشتن شماست که امر ثبوتیه، یا این که دستش نمیذارید حرکتش نمیدید همونجا هست، این نیامدن عامل حرکت میشه عامل سکون. حالا عامل چیه کار نداریم، ولی بالاخره سکون عامل داره، یا عامل ثبوتی داره یا عامل سلبی داره، بالاخره بی عامل نیست.
تقسیم خونه، حالا چه ربطی داره؟ ما اصلا برای خون در نظر بگیریم یا جوهر دیگه رو در نظر نگیریم به خون بودن چه تأثیری داره که اونو تقسیم کنه؟ تقسیم نمی‌کنه. خونه
کن رو ببینیم چی هست. کن صفتیست،
علته،
صفتیست که با اون صفتیست که منشأ می‌شود برای حصول جوهر در حیات. الان شما این جوهری رو که با جوهری مقایسه شدید چرا تو این حیز است؟ چون مجتمع است با اون جسم. چون مجتمع شده با اون جسم در حیز مجاور اون جسم است. ببینید چی دارم میگم؟
نمیشه که چون مجتمع است اونجا
مثلا. بالاخره عامل حیز
اینجا اصلا ما اصلا یه شرط
شما جوهر شرط اصلا بگید. شما جوهر رو عامل حیز طلبی میدونید.
نه
همین درست هم هست. خب اگه کنه بگیرید باید حرف اینا قبل ملتزم بشه. شما اگر ببینید یه وقتی جوهر رو میگید عامل حصول در حیزه، جوهریت عامله که الان تو زنتون همینه، این وقتی جوهر باشه خب بالاخره یه مکان میتره به تو اون مکان میزنمش، چه با جسم دیگر باشد چه با جسم دیگر نباشد، چه حرکت کند چه نکند، بالاخره این چون جسم حیزه این پر میکنه. این حرف درستیه. یعنی تقسیم اصلا کن مطرح نیست اونجا. تو بخواه تقسیمش کنه. اونجا که ما جوهر رو عامل حیزیابی میدونیم و عامل حیز داشتن میدونیم، اصلا کن مطرح نیست که بخوام تقسیمش کنیم. چرا این حاصل در حیز میشود؟ چون جوهر است. هم داریم همینو میگیم، اکثر متکلمین هم میگن، کل فلاسفه هم میگن. اصلا مطلب نامنوس یه حرفی که اونا میزنن، حرف منوس همینه که این جوهر اشغال میکنه جایی رو، پر میکنه جسم، بالاخره جسم جا میخواد، علت جا گرفتنش جسم بودنش همین تموم شد. اما اینا اینو حرفو نمیزنن، قبول ندارن اینا، این گروه خاصی هم که اینجوری میگن، میگن جسم به ما این که جسم است جا نمیخواد، مثل مجردات که جا نمیخواد، اینم جا نمیخواد. حرف نامنوسه، حرفی که قبول نداریم. صفتی باید بیاید تا او رو در جایی قرار بدهد. اون صفت چیه؟ یا اجتماع است، یعنی این چون مجتمع با اون جسم دیگر است باید مثل مجاور حیز او حیزی پیدا کند، یا این چون مفترق است از او با اون فاصله باید با حیز او حیز پیدا کند. اون تو حیز نیمتریه، این هم با تو حیز نیمت فاصله بشه، چون بین خودشون نیمت فاصله است و اون حیزه رو این هم با نیمت این طرف تر حیز داشته باشه. این چون حرکت کرده از اون حیز آمده تو این حیز، این الان حصولش تو این حیز به خاطر حرکته، چون ساکن بوده باعث شده که تو این حیزی که بوده هنوز بماند. ببینید همه اصول ها رو مرتبط میکنن، همه اصول در حیزها رو مرتبط میکنن به این چهارتا. این حرف حرف میکنم، حرف نامنوسه، قبولش نداریم، ولی داریم قول اونا توضیح میدیم، تصویر میخوام بکنیم، ولی قبول میکنیم یا نه کار نداریم، تصور میکنیم. صفت میگیرن، صفت میگیرن برای جوهر. جوهر اجتماع صفتشه، افتراق صفتشه، حرکت سکون صفتشه، ولی صفتی که عامل حصول در حیز قرارش میده صفت میدونم. ما قبول داریم، ما قبول داریم که این جسم متصف به اجتماع، متصف به افتراق، متصف به حرکت یا سکونه، اتصاف قبول داریم، ولی این صفت ها رو عامل حیز طلبی نمیدونیم، اونا عامل حیز طلبی میدونن. میگن که این جوهر اگر حیز رو میطلبد به خاطر این صفاتی که داره، اسم این صفات هم میذارن کن. ما با اصطلاح اونا داریم حرف میزنیم، شما نگید تو ذهن ما این پذیرفته نمیشه. خب معلومه تو ذهن شما پذیرفته نمیشه، چون شما با چیزایی دیگه من نوشید نبا این. خب فل حرکه، حالا اینا تقسیم بحث بود، تقسیم کن بود به این چارتون، و چون کن همون عین است، حصول در حیز یعنی حصول متمکن در مکان، حصول اون نسبت متمکن به مکان، چون حیز همون عین است، پس عین و اینها تقسیم کردن به چهار قسم. چون کن اشتباه گفتم حیز، چون کن همون نسبت به حیز است یا نمیشه گفت نسبت معین، در هر صورت اینو اینا اینو تقسیم کردن به چهار قسم، یعنی کونو تقسیم کردن به چهار قسم. پس کونو از سنخ این میدونه، البته با اون توضیحاتی دادم کون رو اینا میگن اون صفت خاصه. اگر این رو دارن تقسیم میکنند به این اقسام، یعنی کون رو دارن تقسیم میکنند. عبارت خود مرحوم لایجه این بود که دیروز خوندیم، اعلم اندل متکلمین یا عبرون انل اینه برکون، و کون رو به معنای صفتی که علت حصول است قرار میدن، اینم باید به همین معنا قرار بدن. یعنی یه خورده با اون اصطلاحاتی که ما داریم فاصله میگیرند. ایشون سکون رو به حرکت رو معنا میکنه، اینطور میگه حرکت حصول اول است در حیز ثانی، این جسم در حیز اول بود، بعد تا تو حیز اول بود حرکت صد نمی کرد، وقتی آمد تو حیز ثانی می شرکت. اولین حصولش در حیز ثانی حرکته، ممکنه تو حیز ثانی یه مقدار مکس کنه، اون مکسش دیگه حرکت نیست، اون مکسش سکونه، اما اول ورودش تو حرکت تو حیز ثانی میشه حرکت، ورود اولین ورودش در حیز ثانی میشه حرکت. اگر عبور کرد رفت، حرکتش تموم نشد، اما یه خود مکس کرد این سکون رو بدل حرکته. اون مکسش یعنی حصول ثانیش در حیز ثانی دیگه حرکت نیست، اون سکونه، اما حصول اولش در حیز ثانی حرکته. روشن چی توضیح دادم؟ فل حرکت حصول اول فی حیز ثانی، اولا باید در حیز ثانی باشه، ثانی حصول اولش، اون مکسی که تو حیز ثانی میکنه اون مکسش حصول ثانی و ثالث و اینهاست، اونا دیگه حرکت نیستن. اگه مکس کنه، گاهی ممکن مکس نکنه، از حیز ثانی هم سریع عبور کنه بره. اگر مکس کنه حصول اول داره تو حیز ثانی، حصول ثانی داره و حصول اولش حرکت، حصول ثانی چی میشه؟ سکون. همون دیگه مدام همین عرض میکنه، اگر مکس بکنه سکونه، اگر عبور کنه حرکته، ولی اولین حصولش، اولین حصولش در حیز ثانی حرکته، چه مکس بکنه چه نکنه، اولین حصولش در حیز ثانی حرکته. اگه مکس نکرد حرکت داره ادامه میده، اگه مکس کرد حصول ثانیش در حیز ثانی میشه سکون. این معنای حرکت بود. و سکون حصول ثانی فی حیز اول، اینجاست تو حیز اول بود، حالا حصول اول داشت تو حیز اول، حالا حصول ثانی پیدا میکنه تو همون حیز اول، معلوم میشه ساکنه. اگر متحرک بود نمیذاشت حصول ثانی پیدا کنه در حیز اول، زود از حیز اول بیرون میرفت، هم حصول اولش رو به حصول اولش در حیز اول اکتفا میکرد، اما حالا حصول اول در حیز اول پیدا کرده، دوباره تو همون حیز اول حصول ثانی پیدا کرده، معلومش اونجا ساکنه، بیرون نرفته.
ثانی زمانه؟
بله دیگه، ثانی این زمانه، لحظه ثانی، حصول ثانی دیگه لحظه نمیگیم، حصول ثانی. حصول ها رو تقدیم میکنی، حصول ها رو تقدیم میکنیم به لحاظ به قول شما زمان ها لحظه ها. چرا دیگه؟ وجود ثانی این جسم در مکان، بگید حصول در مکان یا وجود ثانی. اصل وجود نمیخواد، به اصل وجود کار نداریم، وجود در حیز داریم بحث میکنیم، نه اصل وجود، اصل وجود جسم کار نداریم، وجود جسم در یه حیزی، این مورد نظر ماست، چه بگید وجود جسم در حیز، چه بگید حصول جسم در حیز. این وجود اولش تو حیز هیچ اسم نداره، تو حیز اول. وجود ثانیش در حیز سکونه، وجود ثانیش در حیز، در این حیز اول سکونه.
قید اول دیگه لازم نیست دیگه. بی حیز هم حصول ثانی بی حیز هم
حصول ثانی در هر حیزی ولی دیگه در همون حیز ثانی همون حیز اول اگر رفت تو حیز ثانی دیگه سکون نیست.
حصول ثانی در حیز ثانی میشه سکون.
حصول ثانی در بله حصول اول در حیز ثانی میشه حرکت. حصول ثانی در حیز ثانی میشه سکون. سکون در حیز ثانی
حیز نگاه
بهتر بوده.
هر حیز
حصول
ثانی
داشته
باشه سکون.
بله دیگه حصول ثانی یعنی مالا اسم اول میخواد ثانی باشه ثالث باشه رابع باشه. حصول ثانی میشه سکون تو هر حیز. منتها الان چون برای تبیین بهتر میگه حیز اول ولی لازم نبود قید اولم بیاری. تو حیز ثانی هم اگه سکون حصول ثانی پیدا میشد بازم سکون بود. در هر جا حصول ثانی باشه سکونه و سکون حصول ثانی در حیز اول. حرکت جاری مال وجود نیست و اگر حرکت ثانی مال حرکت جاری مال وجوده. شما حرکت جاری در وجود قرار میدید بعد میگید اینجا رو بگیم حرکت جاری. اول این اصلا بس حرکت جاری ندارن بس در کل در حرکته به جوهر کار ندارن. جوهرم حرکت میکنه حرکتش در عینه. الان بس اینه حیز تو حیز جا به جا میشه نه در جوهر جا به جا. اصلا بس حرکت جاری اینجا نیست. بس حرکت هست اون حرکت در عین یعنی از
عین قبول ندارم در خارج.
بله
عین رو که بمون مثل اینا قبول ندارم که عین در خارج باشه ما واردش بشیم. عین لوازم وجود میدونم این مثلا جو عین رو که در خارج محقق
نمیدونم. عین یعنی نسبت چرا تو خارج هست؟ عین یعنی نسبت
در خارج هست؟
مکان رو نمیگم عین رو میگم. عین همون نسبته. نسبت در خارج هست البته مکان در خارج هست.
مکان در خارج که در قبول
ندارم همیده
مکان یعنی مکان یه شی روز عوارض وجود شی چیزی نیست که مثلا مکان
در هر صورت در
هر صورت مکان بشه.
در هر صورت هست مکانی.
اینا میگن یه مکانی هست ما واردش بشه میشیم.
نه تا وقتی ما واردش نشدیم مکان نیست ولی یه چیزی هست.
وقتی ما عوارض وجود
ما وقتی واردش شدیم میشه مکان.
هر چیزی وجود مادیه.
علای حاضر ببینید بحث ما در حرکت جوهری در اینجا نیست. نمیخوام بگیم جوهر حرکت میکنه. ما میخوام بگیم که جوهر در عین حرکت میکنه یعنی در حیز حرکت میکنه. از این حیز بیرون میاد تو اون حیز میره. اگر از حیز بیرون نیامد معلوم میشه ساکنه. اصلا بحث ما در اینه به هر چه جوهری ربطی نداره. خب ما گفتیم حیز اول حیز ثانی اگر شیء تو حیز اولش ساکن بود اگر شیء تو حیز اولش ساکن بود از اول این چنین آفریده شد که تو همین حیز بماند این اصلا دیگه حیز ثانی نداره تو همونجا میمونه حیز ثانی نداره. اگر حیز ثانی نداشت حیز اول هم نداره تو اول در مقابل ثانیه اصلا حیز اول صد نمی کنه. ایشون میگه در این جور موارد حیز اول رو حیز اول تقدیری بگی یعنی اگر ثانی میداشت این حیز اولش بود. کلمه اگر بیار پس حیز اولی که مادرش سکون رو تصور کردیم میتواند اول حقیقی باشد میتواند اول تقدیری باشد. اولیه در اینجا عامه هم میتونه حقیقی باشه هم میتونه تقدیری باشه. اون جایی که شیعی از این مثلا فرض کنید که اینجا قرار گرفت بعدها میخواست وارد حیز ثانی بشه این از اول ساکن آفریده نشد اجازه حرکت داشت منطقه الان تو این حیز مدتی مون تو این حیز که الان حیز اولش حساب میشود ساکنه. حیز ثانی هم داره منطقه حیز ثانیش بعدا درست میشه. اینجا حیز ثانی تحقیقیه حیز اول هم تحقیقیه. اما یه وقتی میبینید شما حیثانی نداره از اول تو همین جا آفریده شد تا آخر هم همجا میمونه اصلا حرکت نمیکنه. در این چنین صورتی این دیگه حیثانی نداره. وقتی حیثانی نداره حیز اول هم به تبع نداره و اولیتش میشه تقدیری. تقدیری به این معنا که اگر حیز ثانی میداشت این حیز اولش بود. و اولیت الحیز فی سکون قد لا یکون و تحقیقن. گاهی حیز تحقیقی نیست بل تقدیرن. مجازی یعنی چی؟ تقدیری مگه رسا نیست؟ رساتر از مجازیه. تقدیری یعنی فرضی، این به رساتر از مجازیه. بیاد اون کلمه نارسا رو بگه بیشه کلمه رسا. اینجا نسخه هم همینطوره، قد لا یکونو تحقیقن بل تقدیرن، تحقیقیان بل تقدیریان نیست. یعنی اولیت تحقیق هست، تحقیق گاهی تحقیق نیست بلکه تقدیر است. من خود تحقیقیان بود راحتر معناش میشدیم، تقدیریان بود راحتر معناش میشدیم.
لایکون
تامه میگیریم، اولیت چون اینجا تحقیقه نباید تامه بگیریم. بله قد لا یکون گاهی تحقق پیدا نمی کند تحقیقن بلکه تحقق پیدا می کند تقدیرن، تحقق پیدا می کند فرزن. لا یکون تامه میگیریم. بله اگر تحقیقیان بود تقدیریان بود لا یکون رو ناقصه می گرفتیم و راحت تر معنی می کردیم. خب کجا اولیت حیث تقدیری است؟ کما فی ساکن الذی لا یتحرک قطعا، ساکنی که به طور قطع حرکت نمی کند، یعنی حتما حرکت نمی کنه، یعنی هیچ جور حرکت نداره. این قطعا رو ما تفسیرش میکنیم به اصلا، اصلا حرکت ندارد به طور یقین، یعنی اینجور نیست که ذره حرکت کند یا حرکت کند احتمالا، بلکه یقینا حرکت نمی کنه. فلا یحصل فی حیز ثانی، در حیز ثانی واقع نمی شود تا بگیم این حیز ثانی است و اون یکی قبلی حیز اول بود. اصلا دیگه حیز اول نداریم، اگه حیز ثانی نداشته باشیم حیز اول هم نداریم. وقت نمیشه گفت و کسا اولیت الحصول فی الحرکت. این مطلب تموم شد. بله فلای حصول رو این جمله نخونده، کما فی ساکن الذی لا یتحرک قطعا فلای حصول فی حیز ثانی، اونی که حرکت نمی کند و در نتیجه در حیز ثانی وارد نمی شود. وقتی در حیز ثانی وارد نشود، اون حیزی که هم درش هست اون حیز اول نیست. به این چی نتیجه می گیریم؟ این فلای حصول یعنی حالا که حرکت نکرد در حجز ثانی باقی نمی شود. وقتی در حجز ثانی باقی نشد، اونی هم که توش هست حجز اولش نیست. پس حجز اولش میشه تقدیری نه تقدیری. و کذا اولیت الحصول فی الحرکت، ما در حرکت گفتیم که حصول اول است فی حجز ثانی، این حصول اول هم تقدیری. چرا؟ چون ممکنه یه متحرکی در حیزی باشد بعد حرکت کند، قبل از اینکه به حیز ثانی برسه خودش مدیون بشه، نه حرکتش مدیون بشه. چون اگه حرکتش مدیون شد تو همون حیز اول میمونه، دوباره سکونه، ولی داره حرکت میکنه خودش مدیون میشه. این اولین حصول در حیز ثانی پیدا نکرد، راه افتاد از حیز اول آمد بیرون، اما تا آمد بیاد تو حیز ثانی از بین رفت، خودش از بین رفت، این تو حیز ثانی وارد نشد. ولی آیا صدق حرکت می کند یا نمی کند؟ می فهمد بله صدق حرکت می کند، چون حیز ثانی حیز تقدیری است، به این معنا که اگر می موند تو حیز ثانی وارد می شد. و چون چنین است که اگر می موند تو حیز ثانی وارد می شد، پس معلومش که تو حرکت می شده، اون حرکتی که به سرانجام نرسیده، به آخر نرسیده. پس حصول اول در حرکت حصول اول فعل حیز ثانی هم که در حرکت گفتیم این حصول اول هم لازم نیست فعل فعل باشد، میتواند تقدیری باشد. همونطور که حصول همونطور که اولیت حیز در سکون تقدیری بود، حصول اولیت الحصول در حرکت هم تقدیری است، چون در حرکت گفتیم باید حصول اول در حیز ثانی باشد. حصول اول در حیز ثانی شد حرکت. حالا اگر جسم از من رفت، حصول ثانی در حیز ثانی نداره، حصول اول در حیز ثانی نداره، با وجود این حرکت داره. نه، خود اون جسم معدوم شد، خود جسم معدوم شد. باز گفته میشه جسم داشته حرکت میکرده، بازم حرکت بر جسم صادقه، منتها نمیگیم حاصل شد اولین حصولش در حیز ثانی اتفاق افتاد. این اصلا تو حیز ثانی وارد نشد. اگر میمون تو حیز ثانی وارد میشد، اولین ورود داشت، اولین حصول داشت، وقت ما میگفتیم حرکت عبارت است از اولین حصول. ولی در اینجا با اینکه اولین حصول نداشته، بازم میگیم حرکت داشته. چرا میگیم؟ چون اولین حصول رو تقدیری گرفتیم. پس فرق نمی کنه چه اولین حصول تحقیقی باشد حرکت صادق است، چه اولین حصول تقدیری باشد بازم حرکت صادق است. و همچنین اولیت حصول در حرکت کذا یعنی تقدیری است، همونطور که اولیت حیز در سکون تقدیری بود، اولیت حصول هم در حرکت تقدیری است. در سکون اولیت الحیز تقدیری بود، در حرکت اولیت الحصول تقدیری است. زیرا جایز است که منعدم شود خود متحرک فی آن انقطاع الحرکت، همون وقتی که حرکت قطع میشه متحرک هم قطع شده باشه. حرکت شروع شده ولی اون وقتی که قطع میشه، با همون قطع شدن حرکت اون متحرک هم از بین بره، یا به عکس با از بین رفتن متحرک حرکت قطع بشه.
شروع حرکت حرکت نیست،
شروع حرکت
حرکت
حرکت نمیکنه. حرکت هست، حرکت هست، منتها حصول اولین حصول در حیز ثانی نیست.
اولین زمانی باید باشه، اولین آن قبول نیست.
چیه؟
اولین آن قبول نیست، اولین زمانی باشه اصلا.
بله، حرکت باید زمانی باشه، حرکت تدریجیه.
ولی اول آنی قبول نداره؟
اول آنی که حرکت نیست، شروع حرکت
هست. شروع نشده؟
شروع حرکت حرکت نیست.
شروع نشده؟
نه،
فرض کنید آنی حرکت نیست، پس شروع نشده.
حالا فرض کنید اینطوری بگید، اونی که الان من دارم فرض میکنم اشکال شما برش وارده، من حیز اول درست کنم، حیز ثانی درست کنم، اینطور بگید، بگید حرکت شروع شد و انجام شد، حیز اول گذرون، وارد حیز دوم شد، وارد حیز سوم شد، مثلا حالا میخواد وارد حیز چهارم بشه که نسبت به سوم ثانیه، وارد حیز چهارم بشه که نسبت به سوم ثانیه. این داشت حرکت میکرد، حالا میخواد وارد حیز چهارم بشه که حیز ثانیست نسبت به سوم، همونجا این جسم از من میره، حرکت قطع میشه. اولین حصول در حیز ثانی که در واقع حیز چهارمه نداره، حرکت رو داشته، به صدق حرکت میکنه، ولی این اولین حصول نداره، اولین حصول در حیز ثانی براش نیست. پس بازم با این که حرکت براش هست، با این که حرکت براش هست، اولین حصول در حیز ثانی نداره. اون فرضی که من کردم شروع حرکت بود، این فرضی که الان دارم میگم امتداد حرکته، فرقی نمی کنه هر کدام که بگیرید. بالاخره میخوام بگیم اولیت الحصول در حرکت لازم نیست که بالفعل باشد، میتواند تقدیری باشد. مطلبی که داریم میخونیم میخورده از این کنیم، چون شاید یه ذره، البته نامنوس هم نیست این مباحث، یه ذره بعضی قسمتش نامنوسه، شاید سخت به نظر برسه. میبینید من تون نمیتونم بخونم، یواش یواش دارم میخونم. خروج از حیز اول آیا حرکته یا حصول در حیز ثانی؟ این یه بحثی حالا میخوام مطرح کنم. تا حالا گفتیم اولین حصول در حیز ثانی حرکته، اولین حصول در حیز ثانی. حالا میخوام این عبارت رو عوض کنیم، بگیم اولین حصول در حیز ثانی یا خروج از حیز اول، کدوم ایناست؟ ایشون میگه خروج از حیز اول یعنی حصول در حیز ثانی، این دوتا یکی هست. پس حرکت رو میتونی بگی حصول در حیز ثانی، میتونی بگی خروج از حیز اول، هر دوش درسته. بعدم توضیح میده میگه حصول یا نسبت به حیز ثانی سنجیده میشه یا نسبت به حیز اول. حصول متحرک در حیز، حصول متحرک در حیز، یا این رو نسبت به حیز اول میگیرید یا نسبت به حیز دوم. اگر حیز اول لحاظ کردید باید بگید خروج از حیز اول، اگر حیز دوم رو ملاحظه کردید باید بگید حصول در حیز دوم. این بستگی داره که کدام حیز رو نگاه میکنید، ولی حرکت با هر دو حیز تبیین میشه. هم با حیز اول میتونید تبیینش کنید، هم با حیز دوم. اگر حیز اول رو تصور کردید برای تبیین حرکت بگید خروج از حیز اول. دوباره بگم، اگر حیز اول رو لحاظ کردید برای تبیین حرکت بگید خروج از حیز اول، و اگر حیز دوم رو لحاظ کردید برای تبیین حرکت بگید دخول در حیز دوم. و الا خروج از حیز اول با دخول در حیز دوم تقریبا میشه یکی. بنابراین میتونید حرکت رو به اون جور معنا کنید، میتونید به این جور معنا کنید. اما الخروج از حیز اول فهو نفس الحصول الاول فی الحیز الثانی. خروج از حیز اول خود حصول در حیز ثانی است. الا ما سرح به العمودی فهو ایزن حرکتون، اینم حرکته، خود خروج از حیز اول هم حرکته. بعد تحقیق میکنن میگن این دوتا اصلا فرقی نداره با هم، فقط با لحاظ فرق میکنه. ببین که این متحرک رو با کدوم حیز سنجیدی، با حیز اول اگر بسنجی برای تبیین حرکتش بگو خروج، با حیز دوم اگر بسنجی برای تبیین حرکتش بگو حصول یا بگو دخول در حیز ثانی. و تحقیق این مطلب، یعنی تحقیق آنچه که تصریح کرده به هل آمودی، این است که حصول اول در حیز ثانی من حیث الاضافت الیه دخول و حرکت الیه. این حصول در حیز ثانی اگر اضافهش بدی الیه، یعنی به حیز ثانی، بگو دخول است و بگو حرکت الیه است، الیه نه حرکت انهو، حرکت الیه است. یعنی الال حیز ثانی است. نسبت به حیز اول خروج است و حرکت انها است، نسبت به حیز ثانی دخول است و حرکت الی است. یعنی حرکت به سمت حیز ثانی است، در حالی که حرکت از سمت حیز اوله. اگر حیز اول رو ملاحظه کنی بگو خروج است و حرکت ان هست، اگر حیز اول رو لحاظ کنی. ولی اگر حیز ثانی رو لحاظ کنی بگو دخول است و حرکت الی هست. و تحقیق این مطلبی که آمودی گفته این است که حصول اول در حیز ثانی از این جهت که اضافه به حیز ثانی است دخول به حساب میاد و حرکت الی حیز ثانی به حساب میاد. اما من حیث الاضافه الی الحیز الاول، اگر این حصول اول در حیز ثانی رو شما اسناد بدی به حیز اول، یعنی با حیز اول لحاظش کنی، میگی خروج از حیز اول است و حرکت از حیز اول است. روشن مطلب متوجهش کردم؟ خب پس روشن شد ما هم حرکت رو تبیین کردیم هم سکون رو تبیین کردیم. برای حرکت هم دو تبیین داشتیم، در یک تبیین او رو تعریف کردیم به حصول، در یک تبیین دیگر تعریف کردیم به خروج. هم حصول رو گفتیم هم خروج رو گفتیم و توضیح هم دادیم که کجا جای گفتن خروج است و کجا جای گفتن دخول است یا حصول است. حالا درباره اجتماع میخوام یه بحثی مطرح کنیم. اجتماع و افتراق. اجتماع رو میفرماین یک وجه بیشتر نداره. دو تا جسم وقتی با هم تماس پیدا میکنند یا به تعبیری دیگر مجاور میشوند، این دو جسم گفته میشود مجتمع. همین یه حالت بیشتر نداره. اما افتراق حالات مختلف داره. ممکنه مثلا پس یک سانت بین این دو جسم فاصله باشه، این یه حالته. دو سانت فاصله باشه، یک حالت دیگه است. ده سانت فاصله باشه، یک حالت دیگه است. افتراق اشخاص مختلف داره، انواع مختلف نمیگیم، اشخاص مختلف داره. ولی اجتماع شخص واحد داره، یعنی فقط مماسه است، یه حالته. نگید که این دو تا سطح جسم با هم اجتماع کنن یک شخص اجتماعه، اون دو تا سطح دیگرش اجتماع کنن یک شخص دیگر از اجتماع. اونو قبول داریم، ولی بحث ما در اون نیست. بحث ما در اینه که حالا این اجتماع دو تا سطح یک حالت بیشتر نداره، اما افتراق این دو تا سطح چندین حالت داره. اون اختلاف سطح ها رو لحاظ نکنید، بلکه اختلاف سطح ها رو لحاظ کنید، اجتماع ها مختلف میشن. این دو تا سطح با هم تماس پیدا میکنه، ممکنه دو تا سطح دیگه این دو تا جسم با هم تماس پیدا کنه، این دو تا اجتماع مختلف میشه. از این جهت اختلاف رو قبول داریم، اینو بحث نمیکنیم. اینه که بحثی که ما داریم اینه که دو تا سطح، فقط دو تا سطح معین یک با یک حالت اجتماع دارن، ولی همین دو تا سطح حالات متعددی از افتراق دارن. بعد یه بحث دیگه هم در همین جا مطرح میکنه که آیا اجتماع و مماسه یا مجاورت اینا یه چیزند یا اینکه نه یکی عامل دیگری است. آیا مجاورت منشأ مماسه است یا همون مماسه است؟ این قول هم مطرح میکنه. بعضی گفتن همونه، بعضی گفتن منشأ. اینا اشاره میشه سنبل اجتماع. این مطلب آسونه. سنبل اجتماع لا یتصور الا علی وجه واحد. اجتماع رو فقط به یک وجه میشه تصور کرد که روشنه، ولی افتراق یا تصور علا وجوه متفاوته. این وجوهی که متفاوتن در قرب و بعد، نه در این که این دوتا سطح تماس بگیرن یا اون دوتا سطح. ولی اگه این دوتا سطح و اون دوتا سطح حساب کنید، اجتماع هم انواع مختلف پیدا میکنه. فقط تفاوت در قرب و بعد اگر حساب کنید، تفاوت در قرب و بعد در افتراق اقسام درست میکنه، ولی تفاوت در قربوبه تو اجتماع اصلا نیست که بخواد اقسام درست کنه. این افتراق یا تصور علو وجود متفاوت تنفیل قربه بل بود تا منتهی شود این اختلاف. این اختلاف قربوبه بود منتهی شود به قایت، حتی ینتهی قایت القربه الى المجابره. تا وقتی قرب زیاد شد منتهی به مجاورت بشه که دیگه افتراق از بین میره. در این حالتی که قرب تبدیل به مجاورت میشه، افتراق از بین میره، اجتماع شروع میشه. علتی یه اجتماع، علتی صفت مجاورتی، مجاورتی که اجتماعی. بعد میگه و من اسماءها المماسه. ایزن ایشون طرفدار این است که مماسه با مجاورت یکیه، لذا میگه از اسماء مجاورت مماسه هم هست. یعنی به جای مجاورت میتونید مماسه بگید. ضمیر من اسماء ها برم گیرم مجاورت. از اسماء مجاورت مماسه است ایزن. یعنی مماسه و مجاورت یک چیزن که دو اسم دارند، نه دو چیز باشند. کما علما یره الاستاد ابو اسحاق که مماسه رو با مجاورت یکی میگیره و هو این یکی بودن این دوتا اقرب الى الثواب است از آنچه که اشعری و معتزله گفتند که اونها مماسه رو با مجاورت یکی نگرفتند، گفتند مماسه غیر مجاورته. من ان المماسه غیر مجاورته. خب اگه مماسه غیر مجاورته چیه؟ بل امرون تتبعها مماسب به دنبال مجاورت میاد. ضمیر تتبعها ضمیر ظاهرش برمیگرده به مجاورت. مماسه امریست که تابع مجاورته، یعنی اول مجاورت میاد بعدن مماسه حاصل میشه. اول این دفعه کنار هم قرار میگیرن بعد به هم میچسبن. و تحدث و عقیبه ها، یعنی تحدث و این مماسه عقیب و مجاورت. این قول اشعری و معتزله است که اینها معتقدن که مماسه حاصل مجاورته و مجاورت عامل مماسه است. ولی قول حق که ابو اسحاق هم گفته همینه که مجاورت و مماسه دوتا یک چیزن، اونتا دو اسم دارن، کذا پیش کرد المقاصد. خب بحث بعدی طولانیه، نمیتونی واردش بشیم، بذاریمش وارد بعد انشاءالله.